أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 76 یوسف. بعد از اینکه نسبت سرقت دادن به بچه های یعقوب، فبدع به اوعیتهم قبل وعاء اخیه. بدع چون مفرد اومده، ضمیرش به یوسف برمیگرده. حالا یا اینه که خود یوسف اومد شروع کرد بازرسی بکنه بارهای اینها را، که احتمالش هست. احتمالا دارد به غلامان گفته بازرسی را شروع بکنید، اما غلامان چون مأمور بودن از طرف یوسف، خداوند نسبتش رو به یوسف میده، که یوسف این کارو کرد. مثل که یه پادشاهی به غلامانش که برین این باغو خرابش بکنید، بعد نمیگن غلامان خراب کردن، میگن پادشاه خراب کرد. این به خاطر اینکه مباشر ضعیف است در عمل کردن و آمر قوی است، لذا عرفاً گردن آمر میاندازن. فبدع یوسف ابتدا کرد به اوعیتهم، اول بارهای برادرانو ابتدا رفت بررسی کرد، قبل وعاء اخی، وعاء بنیامین و آخر دست رفتن. ثم استخرجها من وعاء اخی. بعد دست آخر یازدهمیش رسیدن به وعاء اخی و از اونجا پیمانه رو استخراج کردن. کذالک کدنا لیوسف، ما اینطوری چاره اندیشی یاد یوسف دادیم. چرا؟ ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، نمی توانست بگیرد برادرش رو تو دین ملک. دین ملک یعنی دین خود پادشاه مصر. تو پادشاه مصر همچین حکمی نبود که اگر کسی دزدی کرده یک سال او رو وادارش کنید نوکری بکنه، ولی که تو دین حضرت یعقوب تو کنعان این بود که اگر کسی دزدی میکرد مجازاتش این بود، یک سال میگرفتندش به نوکری. یوسف چون میدید رو احکام خودش، احکام پادشاه مصر، نمیتونه برادرشو نگه داره پیش خودش، لذا رو احکام کنعان جلو رفت. تو آیات قبلا به خود اونا گفت، به برادره گفت که پیمانه رو اگه ثابت شد یکی از شما برداشتید مجازاتش چی باشه. چرا از اونا پرسید؟ چون رو دین خودش، یعنی دین خود مصر، نمیتونست سارق رو نگه داره، گفت بذار از حکم اونا استفاده کنم. از اونا پرسید اگه پیدا شد سارق تو بین شما چه کنی؟ بچه های یعقوب گفتن ما تو کنعان قانونمون اینه که اگه ثابت بشد خود سارقا میگیرندش. فهو جزاء، خود اون شخص جزاء سرقتشه، یعنی خودشو میگیرن، که تو روایت دارد یک سال میگرفتندش. اینجا هم قرآن میفرماد ما یاد یوسف دادیم، والا تو قوانین پادشاه مصر نمیتونست برادرش رو بگیره. ما کان لیأخذ اخاه فی دین ملک الا یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. بله خدا بخواد اسبابش رو فراهم میکنه، والا رو قوانین ظاهری نمیشد بگیردش. نرفع درجات من نشاء، ما بالا میبریم درجات هر کسی که بخواهیم، و فوق کل ذی علم علیم، هر عالمی بالاخره بالاتر از هم عالمی هست. اینطور نیست اینکه ما تو فاطمی دست بالا دست بسیاره، میگه فوق کل ذی علم علیم. اولا اینکه بار برادرها رو ابتداعا بررسی کردن، این به خاطر اینکه سوء زن نبرن که ساختگی این کار شده. اگه از اول بار بنیامین رو میریختن بیرون، بعضی ها سوء زن میبردن، میگفتن نکنه نه دست این کار رو کرد. نه، خیلی عادی تمام بارا رو یک یکی ریختن رو زمین کردن، بارا ریختن و پیمانه پیدا نشد و آخرش رفتن سراغ بنیامین. این نشون میده که مأمور باید به گونه ای اقدام بکنه که شک ایجاد نکنه. خیلی باید دقت بکنه مأمور که موجب سوء زن نشه. و این آیه برای اداره اطلاعات خیلی خوبه که باید جوری برن اطلاعات جمع بکنن که کسی به اونها شک نبره. کذالک کدنا لیوسف. کید تو فارسی معنی بد ازش میگیره، یعنی کلا گذاشتن، فریب دادن. اما تو عربی نه، کید یعنی نقش ریزی. نقش ریزی قرآن فرماد ما این نقش رو ما یاد یوسف دادیم، کدنا لیوسف، پس ما تعلیمش دادیم. میخوایم بگیم که خود این نقشه رو باز خدای متعال الهام کرد به جناب یوسف. یوسف داشت فکر میکرد که من چطوره میتونم بنیامین رو پیش خودم نگهش دارم. یه مرتبه یادش اومد که تو قانون کنعان سارق یک سال باید نوکری بکنه برای اون خانواده ای که ازشون سرقت کرده. تو قانون ملک مصر همچی قانونی نبود. بزایات یوسف اینا به ذهنش رسید، این الهام الهی بود که بیا یه کاری بکن تو ظاهر نسبت دزدی به بنیامین داده بشه و بعد بتونه اونا یک سال پیش خودت نگهش داری. قرآن میفرماد ما اینا الهام کردیم به یوسف. خب این ابتکاراته، ابتکاریست که در واقع امداد الهیست به یوسف. این هم که میگه لیوسف یعنی به نفع یوسف ما این نقشه رو یادش دادیم که اگه این کار رو بکنی برادرتو نگه میداری، بعد نتیجهش اینه که پدرت زود بلند شد میاد به هوای هم یوسف و هم بنیامین. یه نکته یه دیگه من عرض بکنم که ما از این آیات میفهمیم که قانونی که میخوایم عمل بکنیم لازم نیست قانون کشور خود ما باشه. ممکنه یک کسی از کشور خارج اومده کشور ما و یه جرمی مرتکب شده که تو قانون ما فعلا همچین جرمی برش ثابت نیست، اصلا اولین بار است یا جرم اینطوری. مثال میزنم، نمیخوام بگم حالا مصداقش چیه. مثاله، ما می توانیم طبق قانون کشور خودش باش برخورد کنیم. میگیم تو کشور خودتون اگه همچی جای مرتکب می شدی چکار می کردن با؟ اینجا ما اون برخورد باش بکن، این اشکالی نداره. اما عکسش نمیشه. عکسش یعنی چه؟ یعنی اگه توی کشور دیگه جرمی داشته اینجا بخواد یه جرم مرتکب بشه و جرمم دارد اینجا، بخواهم ما هیچ کدوم اعمال نکنیم، بگم نه اینجا نه اونجا، اصلا این آقا چون توی کشور بیگانه جرم مرتکب شده هیچی مجازات نشه. نمیشه اینو بگم، جرم جرمه. یا باید قانون همینجا روش پیاده بشه که اولویت هم همینه. اگه قانون نبود حداقل از قانون کشور خودش استفاده میکنه. چی میخوام بگم؟ قانون کاپیتولاسیون که آمریکایی‌ها اومدن از این آیات میشد ردش کرد. آمریکایی‌ها میگفتن که ما اگه تو آمریکا جرم مرتکب شدیم مجازات داره، اما تو کشور ایران که یه کشور وحشی است، اینجا یه آمریکایی اومد یه جرم مرتکب شد، یه ست ایرانی ها تصادف اندن زد کشت، گلوله رو گرفت به اینا کشت شد، ایران حق نداره آمریکایی رو دستگیرش بکنه، باید آزاد باشه. چرا؟ میگفت کشور ایران کشور وحشیه، اینا حق ندارن مجازات بکنن یا آمریکایی رو. حضرت امام همون موقع سال 42 برای شفته شدن و گفتن که میدونید معنی کاپیتولاسیون چیه؟ اینه که اگه یه سگ آمریکایی دیگه، ایشون مثال اینطوری هم میزدن که اگه یه سگ آمریکایی اومد و پاچه ایرانی گرفت، نمیدونم گاز گرفت، کش، نمیدونم چیکار کرد، حق ندارید اون آمریکایی رو و سگش رو حق ندارید مجازات بکن، اونا آزادن اینجا، هر غلط خواستن بکن. یعنی یه آمریکایی و سگ او شرافت دارد بر ملت ما. چیه دارید میگید؟ وقت شاه ایران چون از خودش هیچ اختیاری نداشت، اینه اونقدر اینا ذلیل بودن. واقعا توی یکی از برنامه ها داره که دو سه تا از مسئولین خارجی اومده بودن تو ایران بدون اینکه به شاه بگن. هواپیماش اومده بود تو تهران نشسته بود، از هم به شاه نگفته بودن. بعد که اومده بودن رفته بودن یه جا دیگه، نیومده بودن دیدن شاه، رفتن توی ساختمان دیگه، به یه واسطه گفت دادن برو به شاه بگو که ما اومده. همچنین شاه فنده و میگن سراسیمه دوید که بینه مثلا اینا برای چی اومدن. یه حالت ذلیلانه اینطوری که تو افغانستان هم مدتی پیش همین کارا کردن که رئیس جمهور افغانستان که اصلا اینو به ما نگفتن، تو بی اجازه ما اومدست وارد کشور ما شو اومده نشسته صحافه ما شو فرود کن. چرا این کار کردی؟ اینو میخواستن ذلیل بکنن اون کشورها، بگن شما اونقدر پستید که اصلا ما بهتون اطلاع نمیدیم. اون ذلت زمان شاه و این عزت الان که آقای پوتین وقتی اومد تهران هفته گذشته گفت حتی تشریفات هم بذارید کنار چون معطل میشه تو فرودگاه بخواد وایسن تشریفات، گفت بدون تشریفات فوری سوار ماشین شد سری اومد خدمت آقا و دو ساعت خدمت آقا نشسته بود و دقت میکرد به صحبتهای ایشون. اومد قبل که اومده بود گفت من تو وقتی خدمت آقا بودم احساس کردم پیش حضرت مسیح علیه السلام حضور پیدا کردم، یه همچین احساسی به این دست میداد. این عزت فعلی اون ذلت قبلی که چی بود؟ علی ای حال ما میتوانیم از این آیات این استفاده رو بکنیم، احترام بگذاریم به قانون کشورهای دیگه و اگر مجرمی تو کشور ما جرمی مرتکب شد طبق قانون کشور خودش باش برخورد کنه. میگیم تو کشور خدا اگه این کاری کردن چی بود؟ اعدامت میکردن؟ خیلی خوب، ما اینجا اعدامت میکنم. حضرت یوسف به اینا گفت اگه سارق بودید اونجا چه میشد؟ گفتن خودشو نگه میداشتیم. خودشو نگه میداشتیم. و اما بحث علم هم که توی آیه اومده دو نکته رو راجع به علم عرض میکنیم. گاهی اینطوره، اونا که دارید میگید کشور ما قانون داریم، ما مثال یه مثال باید بزنید که کشور ما قانونش نباشه، اصلا ندارید همچه چیز، اصلا باید یه مثال خاصی بزنید که یه جرم جدیدی یه کسی انجام داده و قوه قضاییه هنوز قانونی براش پیاده نکرده، ولی این جرم هایی که میگه تمام قانون داره، ما که قانون داره که شریعت ندارد که ما قانون کشور دیگه رو پیاده بکنیم، که قانون خودش داریم که طبق موازن شرعی داریم. اون موقع تو مصر ملک برای سارق حکمی نداشت، تو کنعان حکم داشت، این هم اومد طبق موازن اونجا رفت شد. اما بحث علمم دو تا نکته رو عرض بکنم. اولا علم وسیله برتری انسانه، یعنی نرفع و درجات من نشاء. یوسف اگه میگه ما درجهشو برتری میدیم به خاطر علمیست که داشت، دانا بود، چیز میفهمید، و ما طلبه ها باید تو این زمینه خیلی کار بکنیم. این که میگیم هی مطالعه کنیم به خاطر اینه که فهممون رو با فهم ائمه نزدیک بکنیم، به خاطر اینه گنه این مطالعه کنیم دیگه ادبیات یاد گرفتیم، به خاطر همین قرآن رو بخونیم تفسیرش رو ببینیم روایات رو بشینید ای بررسی بکنیم لذت ببریم از این روایت ها که داره مبانی دین رو یاد ما میده و هر مطلبی که یاد میگیریم هی درجه ما داره به امام نزدیکتر میشه. درجه انسان با علمش میره بالا، نه با جسمش. حالا ما بهترین غذا رو بخوره، بهترین لباس رو ببوشه، یا اینکه مثلا بدنش حالا مریض باشه یا سالم باشه، اون علمشه که او رو به خدا نزدیکش میکنه، چون میفهمد و بعد عمل هم میکنه. نکته دومی که از این آیه میفهمیم اینه که علم بشری محدوده، فوق کل ذی علم علیم. اگه فوق وجود داره پس اون تحت علمش محدوده، ما اینو میفهمیم. هرچی هم علم داشته فکر نکن دیگه بالا دستش نیست. یوسف هرچی هم هست بالاترش یکی دیگه هست. مثلا حضرت موسی علیه السلام یه بار گفت دیگه کسی میشد از من مقامش هم بالاتر باشه؟ به کسی عب نزد، تو ذهنش بود. آیا مقربتر از منم کسی هست؟ بهش گفتن برو بشه حضرت خیست تا ببینی بالاتر تو هم هست. این به خاطر این بود که میخواستن این فکر هستا تو فکر پیغمبر الهی نیاد، خودشو فوق دیگران حساب نکنه. همچه که رب پیش حضرت خیست دو زانو نشست، دید او چقدر خیست چیز میدونه که این نمیدونه. خیلی متواضعانه قال له موسا، آیه چند؟ 66 سوره کهفه. قال له موسا هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. متواضعانه چه از خدمتی، اجازه میدی من تبعیت ازت بکنم، چیزایی که خدا بهت یاد داده به من هم بدی، منم رشد پیدا بکنم. یه وقت فکر نکنیم ما طلب و بالاخره کار علمی میکنیم، خدای ناکرده علم ما ما را به تکبر نکشونه که یک کسی رو مثلا تحقیرش بکنیم، یه عالم دیگه رو تحقیر بکنیم. نه، اگه رد میخواییم بکنیم کلامی کسی که این کار ما هست، دائمی هم هست، آمازه باشیم شأن و جایگاه بزرگان خیلی بالاتر از ما هست، ما اصلا سر سفره اونا نشستیم. و اگر کلامشون رو رد میکنیم شخصیتشون رو کاملا میستاییم، دقتاشون رو میستاییم. اگه حضور داشتن دستشون حتی میبوسیدیم، یعنی شخصیتشون میدونیم اینا کمال افتخارن برای ما. شخصیتای مثل همین شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، استاد محمد کاظم یزدی، همینه که الان مرتب مرمه آیت العظما حکیم و بزرگان دیگه. حالا من کار ندارم تا به خصوص حضرت امام که فرد استثنایی هست تو بین همه علما مراجعی که در طول تاریخ دوران غیبت مشاهده میکنیم، همه اینا به گردن ما حق دارن. از یک کلامشون رو رد میکنیم توهم این نشه که شخصیتشون رو داریم کوچک میکنیم، نه، جایگاهشون خیلی بالاتر از ما هست و ما کوچکتر از اون هستیم که بخوایم راجع به اینا اصلا نظر بدیم. ما راجع به کلام داریم نظر میدیم به گونه ای که اگر قائلش هم ما نمیشناختیم این کلام ها رد میکردیم، اصلا کار به گوینده ندیم، گوینده رو خیلی دوستش داریم، میگم این گفتار اینجاش ایراد داره. فوق کل ذی علم علیم، این برای اینه که باد ما خالیشه، یا فکر نکنیم که دیگه کسی بالاتر از ما نیست. نه، هرچی هم چیز بدانیم بالاتر از ما هست، علمای ما محدوده. یا یه دیگه داریم تو قرآن که اصلا می فرمان ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بشر به شما علمی داده نشده، بعد میگه الا قلیلا. این الا شو شما نیارید، ما اوتیتم من العلم، ببینید چقدر باد انسان خالی میکنه. اصلا میگه هیچی بهتون علم داده نشده. این دوتا تحقیر توشه، یکی این که هیچی ندارید، دوم این که بهتون داده نشده. نمیگه چیزی به دست نیاوردید، چیزی بهتون داده نشده، یعنی اونم که دارید بهتون دادن، خودتون نداشتید. حالا چیزی بهتون دادن؟ میگه هیچی بهتون ندادن. مثلا به فقیره و میگید من پول بهت ندادم، که یه جوری حرف میزنید که یعنی فقیره هیچ رای دیگه نداره جز اینکه از من بگیره، منم تازه بهش دارم، میگم چی به پول ندادن که. خیلی تحقیره و این واقعیته، واقعیتیست که خدای متعال با مادرت حرف میزنه، میگه هیچی نمیدونی، هیچی بهتون ندادیم، اگر خیلی کم الا قلیل. انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، وقت میبینیم که اون علیم مطلق اوه. اونان که حضرت خضر و دیگران همه شاگرد اونا هستن و از امام هر چی سوال میکنن، گذشته، آینده، از افکار، از درون انسانها، از هر چی، همه رو امام جواب میده، هیچی براشون مخفی نیست. این هیچی که میگن هیچی نسبت به مخلوق منظوره. امام صادق علیه السلام میفرمان آنچه مربوط است به جهان هستی همه در اختیار ماست. یعنی میگید علم معدن این همه پیشرفت کرده است، علم نجوم بچه امام همش که همشه ماست. همین بحث هسته ای که تمام علومش پیش ائمه حاضره، علومی که تو کتاب هاست، علومی که تو زبان حیواناته. حالا زبان انسان ها میگید کسی ها نداریم که مثلا به 500 تا زبان بتونه حرف بزنه. ما بیش از 500 تا زبان تو دنیا داریم، بلکه روستاهای مختلف دیدید اصطلاحات داره. امام کسی هن که به زبانهای مختلف دنیا آشنا، یعنی هر کس از هر روستایی که برد خدمتشون با هر لهجه حرف بزنه، امام با همون لهجه خودش باش حرف بزنه. این معجزه هست یا نیست که از تعجب که میگن امام گفتن حجت الهی باید بدوند که او چه میگوید. بعد حیوانات میادن با امام حرف میزنن، امام با اونام حرف میزنن، بعدم معنا میکردن، میگفتن این چی میگه، این چی میگه، این چی میگه. فقط چیزی که هست علم مخلوق به خالق سبحان الله منزه است. این که انسان بخواد عارف به ذات پروردگار بشه، لذا هم میگیم عظیم هم میگیم اعلا. یعنی این معرفت که من به خدا پیدا کردم، نه خدا عظیم است، تو سجده میگم اعلا، میگم بالاتر از اون است که من فهمیدم و منزه، من نمیتونم او رو بشناسم. اهل بیت هم همین رو میگن، اهل بیت هم تو رکوع و سجود سبحان ربی میگن و خدا را تنزیه میکنن از اون معرفتی که دارن. صلی الله علی محمد و آل محمد.